رادیو صدای انقلاب.
آیا منطقه به سمت جنگ پیش میره؟ آیا اگر این پاسخ مثبت هست، چه سطحی از درگیری ممکنه مورد بحث باشه؟ بازیگرانی که نقش آفرینی در جنگ میکنن کدوم طرف ها هستن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بازخوانی رخدادهای نظامی و یا احتمالات آینده رفتارهای نظامی بازیگرا در سطح منطقه یک سوال جدی است. این بحث و ماهیت اون چیزی که الان در سطح منطقه شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی مجری اون هست، هم در غزه، هم در لبنان و هم در سوریه و تا حدودی در قبال یمن و ایران. ایالات متحده سعی کرده که در واقع ضمن اینکه ملاحظات جدی دارد بر اینکه وارد یک جنگ پرهزینه‌ای بشه و اقتصاد امریکا و افکار عمومی امریکا، فضای بین‌المللی در قبال این رفتار هزینه‌های جدی برای ایالات متحده داره، بعید است که در واقع به گزینه نظامی به عنوان یک بست جدی بپردازه، ولی سعی میکنه که در واقع با رفتار غیر عادی و خارج از چارچوب و قوانین در واقع یک تهدید باورپذیر از رفتار نظامی خودش رو در قبال همه بازیگرای جهانی از خودش نشون بده. دلیلش هم این است که اگر چنین رفتاری رو انجام نده، وضعیت ایالات متحده در هم در عرصه بین‌المللی در قبال قدرت‌ها و هم در قبال حوزه‌های ژئوپلیتیک مثل غرب آسیا که بسیار حائز اهمیت هستش، وجاهت خودش رو از دست میده. هژمونی جهانی او از بین خواهد رفت. لذا اولویت باورپذیری تهدید نظامی از طرف ایالات متحده یک اصلی. ماهیت این مسئله قبل از اینکه یک اقدام واقعی نظامی باشه، یک پدیده جنگ شناختی و جنگ روانی است. یعنی طرف مقابل قبل از اینکه وارد یک کنشگری نظامی بشه، این حس رو ایجاد بکند که ممکن است در قبال واکنش‌های ایالات متحده خسارت جدی ببینه و محاسبات جدیدی رو باید در واقع در دستور کار قرار بده. ولی اینکه در واقع مسائل نظامی، رویکرد نظامی در دستور کار ایالات متحده نیست و با ابزار نیابتی او رو دنبال نمی‌کنه، این جای تأمل جدی‌تر داره. من تصور میکنم که ایالات متحده قبل از اینکه به یک اقدام مستقیم نظامی در قبال همه حوزه‌های جهانی و ژئوپلیتیک اهتمام داشته باشه، به یک جنگ نیابتی بیشتر تمرکز داره و در واقع سعی میکنه از امکانات خودش از جهت اطلاعاتی و از جهت تسلیحاتی و از جهت جنگ شناختی برای بکارگیری ابزارهای نیابتی استفاده بکنه. این ابزارهای نیابتی در سطح منطقه ما در غرب آسیا رژیم صهیونیستی، جریانهای تروریستی هستند و در لایه کمرنگتری همپیمانان منطقه‌ای او، فرض کنید که در حوزه یمن، در حوزه غرب آسیا، در واقع امکانات اردن، عربستان، امارات و امثال اینها به عنوان ابزارهای نیابتی مورد استفاده قرار میگیره. مثلا اماراتی ها در عرصه اطلاعاتی و بعد در عرصه همراهی تجهیزاتی با برای ایالات متحده ممکنه که نقش آفرینی بکنن، یا سعودی ها جنبه مالی، اطلاعاتی و تجهیزاتی و پایگاهی ممکنه که در کنار پروژه های جنگ نیابتی ایالات متحده قرار بگیرن، و استفاده از جریان‌های وهابی و تروریستی از سوی عربستان در واقع در دستور کار باشه. مهمترین بخش کنشگری نظامی به رژیم صهیونیستی به عنوان یک ابزار نیابتی برمیگرده. همطور که مقام معظم رهبری هم کنشگری جنگ نیابتی رو ایالات متحده از طریق رژیم صهیونیستی عنوان کرد و یک برداشت و یک دیدگاه کاملا واقع بینانه و دقیق هستش، رژیم صهیونیستی در واقع عملاً به عنوان سنگرگاه دفاع از منافع استعماری کشور قدرت‌های بزرگ داره در سطح منطقه هژمونی سازی میکنه از طریق یک کنشگری جنگ از نوع خاص که به او خواهم پرد. مسئله این است که در سطح منطقه معادلات قدرت و معادلات نظامی از طریق جبهه مقاومت به چالش کشیده شده و مهمترین سنگر قدرت‌های بزرگ و کشور استعماری مثل انگلیس و بعد کشورهای اروپایی دیگه رژیم صهیونیستی است که در خطر قرار گرفته و امروز باید در واقع این هیبت و اون قدرت و یا اون تصویر از رژیم صهیونیستی بازسازی بشه. بهترین گزینه برای جنگ نیابتی رژیم صهیونیستی است که هم در غزه، هم در لبنان، هم در سوریه، هم در قبال یمن یا در قبال جمهوری اسلامی باید در واقع این جست و این رفتار از طرف رژیم صهیونیستی در واقع مورد حمایت قرار بگیره. اون چیزی که الان در صحنه ما میبینیم، شاهدش هستیم، این هستش که همطور که در طی 15 ماه جنگ طوفان اقصا و در واقع بعد از 7 اکتبر شاهد هستیم، امکانات تجسسی پیشرفته هایتک انگلیسی و امریکایی در کنار رژیم صهیونیستی کمک کرد به تغییر بعضی از مؤلفه ها و در شناسایی ها و در بمباران های هدفمند، ترور های هدفمند، زدن رهبران مقاومت در غزه، در لبنان و حتی اخیراً تلاش کردند که همین کار رو در یمن هم در قبال آقای سید عبدالملک به اجرا بذارن که ناکام موندن و شکست خوردن. پرواز هواپیماهای شناسایی تجسسی و جاسوسی انگلیسی و امریکایی خصوصا در دریای سرخ بر روی یمن، در لبنان نه تنها در مناطق ساحلی بلکه در بقاع غربی و در مناطق مختلف لبنان در بر روی غزه، برای این است که در واقع اطلاعات لازمه، یعنی شکار اهداف بزرگ و مهم بر علیه مقاومت رو آماده بکنند و دستور کار باشه، به جای ورود به یک جنگ گسترده نظامی، زدن این اهداف در واقع بتونه برای رژیم صهیونیستی و برای غرب بتونه امتیاز سازی بکنه. لذا همینجا این جنبندی رو میکنیم که در واقع ما با یک مرحله ای از جنگ اطلاعاتی برای زدن اهداف اساسی مقاومت در سطح منطقه روبرو هستیم که این در واقع یک نوع ترور هدفمند هست بر علیه جبهه مقاومت که ممکن است جنگ گسترده‌ای در سطح منطقه شکل نگیره، حتی یک جنگ محدود هم کمتر در واقع شاهدش باشیم، ولی جنگ ترور هدفمند از طریق جمع‌آوری اطلاعاتی که داره به شکل گسترده ای انجام میگیره، این یکی از موضوعات و تهدیدات پیش رو هستش. و اما اینکه در واقع در جنگ، در شکل جنگ و در گستره جنگ ممکنه چه پدیده‌های ما شاهد باشیم، از اونجایی که یک جنگ گسترده برای امریکا، برای غرب، برای انگلیس، حتی برای رژیم صهیونیستی نمیتونه در واقع تامین کننده منافع راهبردی باشه و خسارت‌های او برای اینها خسارت‌های غیر قابل تحمل هست، لذا اونها به جنگ‌های محدود و جنگ‌هایی که تضمین شده تر برای تحقق اهداف هستند بیشتر متمرکز هستند. حتی در جنگ امروز غزه ما شاهد یک جنگ گسترده مثل روزهای اول بعد از 7 اکتبر و طوفان الاقصا نیستیم. در واقع به شکل هدفمندی اقدامات نظامی داره انجام میگیره. بمباران‌ها به سمت این هست که کوچ اجباری از شمال به جنوب رو انجام بده. بمباران‌ها و گلوله باران از طریق توپخانه یا ناوهای در دریا به شکلی در صورت میگیره که شرایط در واقع غیر عادی رو بر مردم تحمیل بکنه، اراده اونها رو مورد در واقع اصابت قرار بده، تلفات روزانه‌ای هم از اونها بگیره، ضمن اینکه یک جنگ گسترده هم نیست. ضمن اینکه رژیم صهیونیستی امروز در زمینه جنگ زمینی به شدت دچار مشکل هست. به عنوان یک شاخص بیش از 80,000 نیروی نظامی حریدیم که یک جریان مذهبی داخل رژیم صهیونیستی هستش، تقریبا 200 نفر ثبت نام در فراخوان‌ها کردند. بدنه نظامی نیروی زمینی رژیم صهیونیستی آماده یک جنگ زمینی جدی نیست. برای شما در غزه شاهد عملیات‌های زمینی اونچنان گسترده و وسیع و اینها نیستید، به خاطر که نیروی احتیاط و لشکرهای احتیاط به شدت صدمه دیدن و بازسازی اونها امکان پذیر نیست به سرعت، و در واقع تمایل به مشارکت در جنگ هم در جامعه صهیونیستی در واقع شکل بالایی رو به خودش اختصاص نمیده. در لبنان هم همینطور. رضا شما هم در غزه و هم در لبنان و هم در سوریه شاهد این هستید که عملیات های نظامی هوایی به عنوان در واقع ابزار ابراز قدرت و یا در واقع توسعه جغرافیایی تدریجی در واقع تو دستور کار اینها هستش. معنی این است که جنگ های محدود با نیابت رژیم صهیونیستی از طرف امریکا و انگلیس در دستور کار اینها هست. آیا ممکن است که رژیم صهیونیستی همین جنگ محدود رو در یمن هم انجام بده؟ بله، همطور که در واقع هواپیماهای اونها ممکنه که در کنار هواپیماهای انگلیسی و امریکایی اقدام به بمباران بکنن، ممکنه نیروی هوایی رژیم صهیونیستی هم این کار بکنه که من تصور میکنم نیازی به حضور رژیم صهیونیستی نیست، الا برای که نشون بدن یک هدف بزرگ و یا یک امتیاز بزرگ و یا یک موفقیت بزرگ رو بتونن به اسم رژیم صهیونیستی ثبت بکنن. مثلا ترور رهبران انصار الله و رهبران یمنی رو به نام رژیم صهیونیستی بتونن ثبت بکنن. اونجا ممکن است که مشارکت نیروی هوایی رژیم صهیونیستی با تکیه بر اطلاعاتی که در اختیار امریکا و انگلیس هستش بتونه انجام بگیره. آیا این کار ممکن است توسط رژیم صهیونیستی بر علیه ایران صورت بگیره در اقدامات نقطه‌ای هدفمندی و یک جنگ محدود؟ بله، این کار ممکنه از طریق استفاده کامل از تجهیزات امریکایی و تکنولوژی‌های امریکایی و حمایت‌های امریکایی، ولی آیا این احتمال اجرای این چقدر هست؟ قطعاً به دلیل اینکه هر گونه اقدام نظامی بر علیه ایران میتونه هزینه های سنگین برای رژیم صهیونیستی و پایگاه های امریکایی، نیروهای امریکایی و انگلیسی در بر داشته باشه و سیاست علنی جمهوری اسلامی هم واکنش پرقدرت به اینها هستش، این احتمال به شدت کاهش پیدا میکنه و رژیم صهیونیستی خودشو وارد یک گردونه و یا یک مسیر پرخطر و پرتهدیدی در واکنش های جمهوری اسلامی قرار نخواهد داد. لذا جنگ بزرگ مطلقاً میتونیم بگیم که در واقع در دستور کار بازیگرهای منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای قدرت‌ها نیست. جنگ محدود نقطه‌ای هدفمند در بعضی از نقاط ممکنه وجود داشته باشه. جنگ رژیم صهیونیستی یا ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی به شدت دارای احتمال پایینی هستش، ولی از در واقع انتقال تصویر اراده جدی تهدید سعی میکنن استفاده بکنن با خبرسازی، با جنگ شناختی و فشارهای مختلف اقتصادی مستقیم علیه جمهوری اسلامی یا بر علیه کشورهایی که با ایران تعاملات اقتصادی به ویژه در حوزه نفت و انرژی و حوزه هایی که درآمد برای جمهوری اسلامی ایجاد میکند رو دنباله.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا